شنبه دهم آبان ماه 1404، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، جلسه ششم، پرسش و پاسخ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب من هستم محضر شما، فقط بلند چون بلندگو نیست.
یه سوال ذهن من رو مشغول کرده، حالا شاید موردی در مورد یه چیز خاصی نباشه، ولی مثلا وقتی درس از دادی میان یا درس آن دیگه یه سری مبانی فکری دارید یا دارند آن، مثلا همین بحث عرف، عقل، مصلحت، آدم به ذهنش بده وقتی میاد سر درس یک استادی مبانیش رو مطرح کنی یا مبانی رو میگه، دو سال، سه سال، نامدش مثلا چهار سال بید کفایت کنم که مبنای استادی ها بگیریم دیگه، لازم نید در 15 سال 20 سال بیری سر درس. آیا این سوال درسته یا نه؟ یا مثلا بعضی از آقای درسشون بیدی درست مبناهاشون رو باید بیگردی پیدا کنه لامت دارش، خیلی واضح و قشنگ شما میفهمید ممنون هم هستیم، منتها این نکته آیا درسته که ما مثلا دو سال، سه سال درس حضرت علی آسودی این که مبنام مطرح کنم این کافیه یا باید حتما یه دوره اصول 10 سال 15 سال بیم شرکت کنم؟ چون بین دوستان هم سوال بود که چند سال باید بیم
مثلا. ببینید ان الانسان علا نفسهی بصیره، باید بقیهش نمیخواد. هر کسی بهترین داور برای این کارش خودش. ممکنه مثلا شما درسی استادی رو برید، بعد دو سال سه سال دیگه حس کنید که چیزی بهتون نمیده، چاق نمیشید، مبانی داره تکرار میشه، و اگر خودتون مطالعه کنید بهتره. دیگه وجهی نداره، قسم نخورده آدم یه دور کامل بره. اما بعضی اساتید حالا چه مبناشون روشن باشه یا نباشه، بالاخره عمق بیشتری دارند. انسان احساس میکنه هنوز داره استفاده میکنه، گرچه ببینید هی سال که بیشتر میشه ممکنه نکات کمتر باشه، ولی بازم هست. ممکنه مثلا این نکته‌ای که الان استاد گفت این خود قبلا هم گفته بود، برای اونی که قبلا بوده تکراره. اما نکته بعدش چی؟ نکته جدیدی. اگر آدم دید که نداره استفاده میکنه، ولو ممکنه یک ساعت 45 دقیقه یه نکته شو، ولی خب همون یه نکته لازمه دیگه، این باید بیاد تا دیگه به یک حد کفایتی برسه، یا اونقدر اختلافش با استاد زیاد بشه که دیگه هرچی میگه اون حاشیه داشته باشه. لذا استاد فرق میکنه، شاگرد فرق میکنه. بله من موافق درس، گاهی دیدید من شوخی هم کردم میگم فلانی محقق اصفهانی 30 سال درس آقای آخون میرفت، خب این یا درس یا شاگرد گیر داشته یا استاد یا هر دو 30 سال. اما من خودم این کارو کردم که اساتیدی رو داشتم موقت، حتی خصوصی یا شلوغ، ولی نسبت به مثلا یه استاد دائم ثابتم من خدمت آقای وحید شاید 10 سال یا 11 سال بودم، گاهی فقه، گاهی اصول، گاهی هر دو. دی مثلا بقیه مراجع که حالا زنده هستن یا به رحمت خدا پیوستن اونا هر کدام یه سال دو سال در عرض ایشونا، یعنی درس ایشون میرفتم اونجا هم گاهی میرفتم. معتقدم که روش بدی نیست، یعنی الان پشیمان نیستم، حمله بر بی تجربگی نمی کنم. گرچه ما برعکسی که معمولا شاگردها از اساتید متأثر میشن، من برعکس شده، یعنی تأثرم از شیخ و استادم خیلی کم بوده، اصلا نبوده. یعنی شما نظراتم نگاه کنید، مشی علمی هم نگاه کنید، علاوه طرف تضاد نمیگم نقیض، اما به هر حال نسبت به یکی از اساتید مثلا ما بار انداختیم، نسبت به بقیه هم سری زدیم. پیشنهاد من هم همینه که شما مثلا بگید ما درس فلانی میریم دیگه، همین. نه، بعضی درس ها رو گاهی ببینید ولو در کنار این درس، یا حالا اون زمان ما خیلی نوار و سی دی و کانال و امکانات نبود، حالا امکانات هست. گاهی آدم یک مثلا تابستونی رو یه 30 جلسه از یه استادی انتخاب کنه، چون ببینید بالاخره خدا نعمتهاشو تقسیم میکنه. ما بنده ها فکر میکنیم همش داده به ما، ولی نه، گاهی وقتا مثلا هر سنی یه سلیقه‌ای داره، یه فوت کوزه‌گری داره. بله، اگر استادی باشه که بدآموزی داشته باشه درسش، گاهی وقتا بعضی اساتید راهنما که نیستن، بدآموزی هم دارن، حالا یا بدآموزی اخلاقی یا بدآموزی روشی، اونو آدم احتیاط یا از استاد مربوطش سوال کن. بد نیست 30 تا 40 تا جلسه. من مثلا خدمت آقای منتظری یک کمی رفتم، خدمت آقای سبحانی، آقای مکارم، آقای تبریزی، آقای شبیری، آقای خاتم، استباس خاتم یزدی، آقای مکارم، بله، فاضل، آیت الله فاضل، همه اینا رو دیدم. آره، خیلی بعضن هم نه یکی دو جلسه ها، مثلا 100 جلسه، 80 جلسه. حالا خود نسبت به آقای وحید دیگه متمرکز شدم، دفتر رو یاد داشت رو همه اون رفت دفتر دارم همه رو، غیر از مثال منتظرین ها که چون خیلی کوتاه بود چیزی یاد داشت نکردم، اما سایر بزرگان یاد داشت دارم. حالا هم فهم میکنم روش خوب بوده. خب بلند
سوال داشت. اینکه شما فرمود این احتیاط واجب چه معنی داره؟ حالا باید معنی خودمونی بگیم چه معنی داره و نباید آورده بشه. راهکار راحتون برای فقی و مجتهد وقتی احتیاط واجب تمسک کنید چه به چه تمسک کنید؟ اصول عملی ها یا شما خیلی قائل اصول عملی نیستید به چی باید باشه؟
من معتقدم سوال خوبی کردید، خدا خیرتون بده، حتی همش خوب ها، لقب مفهوم نداره. فکر میکنم فقیه بسیار از این موارد احتیاط واجب رو میتونه با وقت گذاشتن و یکمی جرأت داشتن و استفاده از موانیش صفر وایسه خیلی حل میشه. دیگه میگم فکر میکنم چون خودم همین کار کردم. بله، ادله قابلیت نداره. اگر واقعا از ادله دستش برید خب میره سراغ اصول عملیه. ولی خب نمیذاره دلیل مثل مبنای ما نمیذاره به اون برسه. اگه در شبهات موضوعی و مصداقی اون که دیگه همه درگیر اصول عملیه میشن دیگه. شما میگید من از اصل عملی استفاده میکنم، من در شبهات اصولی استفاده نمیکنم، ولی در اصول عملیه که در شبهات مصداقی موضوعی که ناچار ما استفاده میکنیم. اما در حکمیه نه. مثلا در معاملات، یکی از جاهایی که آقایون معاملات، معاملات ما وقتی فقه و قراردادها رو نوشتیم و الناس مسلطون داریم، المومنون داریم، نیاز نیست که بیریم سراغ مثلا چه اصول عملیه چه احتیاط. به هر حال آدم باید راحت قرص و محکم. احتیاط اینه، خب چرا احتیاط اینه؟ اگر مبراد اینه که مشهور صفره، خب به خاطر مشهور چرا میگه احتیاط واجب؟ اگر مبراد اینه که نه مشهور صفر نیست و دلیلی هم تو اون راستا هست، یعنی التزام به مبنا آدم داشته باشه، به معنای خودش واقعا اصول خودش رو بیاره تو فقه. از اون طرف ادله لبیه، عقل، مصلحت، اینا رو هم در نظر بگیره، نوبت نمیرسه به یا فتوا به احتیاط بده. اینا رو چند تا راه دارم میگم، فتوا به احتیاط بده این وجه داره، مثل باب شکی در مکلفون به، یا اینم مهمه فتواشو در یه قالب تندی نگه، به جای که میگه احتیاط واجبه نمیگه بعید نیست، لایبود نگید خب اون نمیتونه بگه، اون لایبود چیزی کمتر از بالاتر از احتیاط نیست، که میشه نظر دیگه، مقلدم میفهمه باید چیکار بکنه. اگه دیده باشید من لایبود اینا دارم و عمدنم به کار میرم، جایی که دیگه واقعا نمیدونم چه کار کنم میگم لایب بود. هرچی که ارجحه، ارجح اینه، اولا اینه، یه دفعه میخوام بگم اقوا اینه، حکم الهی اینه، اما یه دفعه میگم لایب بود.
نسبت نیست
چه؟ بله بله فتواست دیگه، ولی فتواست. ما با لایبوتی مخالفت نکردیم، با احتیاط واجب مخالفت کردیم. رو درجه علمش اظهار نظر بپرسید تمام شد.
طبق نظر شما که توی یک ماه متوجه شد مرشد میشه، شما باید به همون تجمیه زمون هستی، یعنی باید عدله رو در کنار همدیگه قرار بیدیم تا بسن اون حکم اون کاشفیت شو داشته باشه. و در مقابل نظریه شما و امسال شما که نظریه های معمول خویی اینا هستن که شما اون فقه ریاضی رو دارن صفر و صد، میگن اگه تو اصول
مدرسه ای،
مدرسه اگه تو اصول گفته که آقا شهرت شهرت فتوایی رو زیاد دادن که تو فقه نیادش، و حالا یعنی یه سال مبهم درجه شده، این مبهم داره، این مبهم داره شاید بیانش کنم، ولی اینطوری که اونا میگن از سیو از چند تا سیو کنار همگی یک تشکیل نمیشه، بله اگه یکی اومد قبلش اعتبار پیدا میکنه، صفر را اعتبار پیدا میکنه، ولی وقتی که یکی نداریم چند تا سیو که یک تشکیل نمیدن. خب شما در جواب به همچین فکری چه بودیم فرمایید؟ یعنی اینکه اونا میگن از سیو یک تشکیل نمیشه، از لاوجد که چند تا لاوجد اضافه لاوجد بوده کنار همگی که یک حجت تشکیل میشه.
بعید میدونم این مقدار بلد نباشید و از ما نشنیده باشید که اولا این نقص داره، بعدم احاله میدیم به وجدان برای حل قضیه. نقص اینه که آیا چند تا خبر ضعیف در زندگی شما شما رو به یه قرار نمیرسونه، به یه حجت نمیرسونه. مثال زدم چند روز پیش، اگر سه نفر اومدن گفتن که سراح بازار ماها یه نفر رو اعدام کنن، شما هم نشستید تو کلاس بگید خب تو رو که نمیشناسم، تو هم که میدونم دروغ میگی، یعنی دروغو هستی، نه که اینجا دروغ میگی، دروغو هستی تو هم که مثلا مجهول فلانی، یه چیزی خلاصه یا نه وقتی سه نفر بدون که حس کنید توافق کردن ها، یه دفعه میگن ما سه نفر توطئه کنیم بریم آقای باقری رو بزنیم سر کار، نه اتفاقی از سه مسیر مختلف اومدن. شما چون تواطئشون بر کز نباد چیز بشه، احتمال داده بشه، خب قانع میشه. یا تو زندگیتون مرضی دارید میرید پیش سه تا پزشک، پزشک اول میگه من به نظرم کلیه شما مشکل داره، اما در این حال مطمئن نیستید این پزشک درست بگه، پزشک بعدی همینو میگه، پزشک سوم همینو میگه، شما اینجا دیگه میرید دنبال اصلاح کلیتون، تن میدید به عمل به جراحی. این همینو بیارید تو نظام استنباط. اگر یه جا شهرت داریم، شهرت فتوای علما، یه خبر ضعیف هم داریم، یک مثلا اعتبار عقلی هم داریم، حتی یه مشابهت با یه مسئله دیگه هم تو فقه داریم، اینا میذاریم کنار هم به قرار میرسه. بله اگر اینا رو که کنار هم میذاریم هیچ، همش مثلا دو تا روایت، یکی سندش مشکل داره، یکی دلالتش مشکل داره، این نمیشه. چون که سندش مشکل داره اون یکی میتونه جبران سند اونو بکنه، اما جبران دلالت اونو نمیتونه بکنه و بالعکس. ازا اگر جهت ضعف مشترک باشه، مشکل شما چیه؟ میگید شهرت مدلولش روشنه ولی شهرته، خبر واحد هم همون مدلول رو داره ولی سند نداره، یا نه فتاوای قدما هم همون رو میگه ولی فتوای قدما که حجت نیست. ضعف سند با شهرت با فتوای قدما با هم دیگه جبران میشه و شما رو یا به اطمینان میرسونه، یا اگر مثل ما تو گوشه ذهنتون یه انصدادی باشید میگید به خیر و طرق المیسره، چون اگر یه ماهی من اومدم درس شما زانه هنو اینو از من نشنیدید، خیر و طرق هم تو همین یه ماه بسیار بله اونجا دارم، خیر و طرق المیسره بهترین راه اینه. حال بخواه چیکار کنید؟ اینطوریه. از این جهت جواب اونا یکی نقضه یکی حله. حالا اگه کسی بخواد سر سر اینا بذاره، خود همین ریاضی هم گاهی به خیر و طرق المیسره یا به همین تجمیع آقای خویی بعضی جاها با اینکه روایت ضعیف بوده فتوا داده، چون گفته ما اطمینان داریم. من آوردم تو بعضی از یاد داشتم ولی هنو چاپ نشده، همین آقای خویی که ایشون ایستاده بر قله فقه ریاضیه، یعنی کسی من به چیز آقای خویی نمیدونم در فقه ریاضی و صغرا کبرا نتیجه، بقیه هم به نوعی از ایشون گرفتن یا اگه قبل ایشون بودن اینقدر شدید نبودن. دوران ایشون هست که خیلی فقه ما ریاضی میشه و صغرا کبرا نتیجه میشه، مخالفت مشهور باب میشه، مد میشه، مخالفت مشهور، قاعده ملازمه زیر سوال میره، اینا همش مال بعد آقای خویه، فضای جنف قوم هم که مال اوناستی، از آقای تبریزی، آقای تبریزی یا عاشق کاظم، این هم میاد شاگردای ایشون الان فضا رو دست میگیرن. بفرمایید. بلندتر آقا.
معیار که وجوب طاعت چیه؟ یعنی که بر اساس اون ما بیاییم بگیم مثلا اگر این طاعت رو اگر بگیم مثلا بگم وجوب شکل منعمه نمیدونم از باب خالقیته که اقام رو هم شاید به اون مرتبط بدونه مثل کار اقام رو بذار ممکنه مهم بشه، پس اون نظر شما چیه؟
شاید قرآن در این باره وارد شده باشه، الا له الخلق و الامر فاعبدوه. حتی اگر این آیه به همین شکل باشه میخواد به گوشیاتون بزنید، اونجایی که اعبدوه عبادت کنید یا فعطاوه، بعدش قبلش بینه چیه؟ اونی که شاید از قرآن استفاده بشه اینه که خدا هستی بخشه، خدا مولاست، ربه. رب یعنی مولا، رب نه یعنی تربیت کننده، ربه هست نه ربیه، لذا برای این متعطب میکنه که حق، خلق، امر. حالا اینو میخواد شما تو قالب شکر منعم ببرید، لازم نیست ببرید. عقل ما میگه تویی که هستی بخش داری، این هستی بخش اگر دستوری داد، چون مالک تو هست، تو مقابل او هیچی نیستی. خب او وقتی دستور میده، فرمان میده، باید اطاعت کن. آوردید؟
چند تا فرمان
بخونید من.
ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم.
ان الله ربی و ربکم یعنی مولای، سید، سید من، سید شما، فاعبدوه، درسته؟ خب این یکیش. بعدش
ظالم الله ربکم لا اله الا الله و خالق کل شیء فاعبدوه و هو على كل شيء وکیل.
خالق کل شیء، قبلش هم رب، بعدش
ان الله ربی و ربکم یا
آقای باقر نمیخواست بری، زحمت کشیدید اصلا مثلا رو ضعف میکنه. خب
الحمدلله،
اگر همین هاست، نه اگر تکرار این هاست یا عنصر دیگه ای رو وارد میکنه خداوند. پس دیدید که یکی خلق شدی که رب.
یه اشکالی که بعضی از بعضی مطرح کردن اینه که میگن اگر خالق دیگه از ملاک باشه،
مالکیت نمک باشه، اون وقت اگر شیطان بود خالق مالکی، و گفت آقا برو فساد رو انجام، یه چیزی که قبح ذاتی بود، اون وقت ما باید انجام بدیم. خالقیت، ببینید، خالقیت هفته غیر از خدا کیست؟ خالق نیست، چون این خلقی که میگیم یعنی بعد العدم، نه تغییر، و از این خلق فقط مال خداست. له الخلق، حسرم هست، چون لهو اول اومده حسره، پس این که هیچ که نمیتونه باشه. اما سوال اینجوری باشه که اگر این ملاک باشه نه چیز دیگه، خب حالا اگر این دستور داد به مثلا خون ریزی، شما باید اطاعت کنید؟ متوجه اشکال شدید؟ خیلی مغالطه است، چرا دقت نمی کنید؟ ما میگیم رب بودن و خالق بودن حق اطاعت میاره، درست؟ یعنی شرط لازمه این که کسی بخواد مطاع باشه این که خالق باشه. حتی پیامبرم مطاع نیست مگر به اذن الله، امام زمانم علیه السلام مطاع نیستن مگر به اذن الله. پس رب و خالق، اما حالا دیگه گستره دستور اون یه مطلب دیگه است.
یعنی بالاخره حیث تقلید و علت تامه هست یا نیست؟
علت تامه برای هر آوردن، یعنی شرط لازم نه شرط کافی. شرط لازم علت تامه است دیگه، شرط لازمه، اما شرط کافیه. البته هستا، من میخوام جواب بعدی رو، اگر حوصله کنی جواب بعدی رو میدم، جواب بعدی رو میدم. یعنی شرط لازمه عبادت و اطاعت منحصر است در خدا، این تمام میشه. اون بحث بعدی، خب خب منحصر است در خدا، به هر چه دستور دهد یا به شرطی که دستور به عدل دهد. این مرحله بعدی دوباره نقاطی کنیم بگیم پس اون نقض شد. اگر میگفتیم اطاعت چی؟ حالا اجازه بدید اون بعد جواب بعدیست. این یه نکته. پس حیثیت از تفاوته. خداوند فقط حق اطاعت داره، نه هیچ که نیست، چون له الخلق و الامر، هو رب، هیچ که دیگه رب نیست، پس هیچ که اطاعت نداره. لذا دو تا قضیه درست میشه. خدای متعال باید اطاعت شود به حکم عقل، و غیر خدای متعال شأن اطاعت نداره. من خدا دستور بده اون که باز میشه خدا. حالا اطاعت خدا که منحصر در خداست، آیا گسترش و حدودش همه جا رو میگیره یا به شرطی که دستور به عدل دهد، به حکمت دهد؟ حتی نگیم شرط، یعنی جز این کاری رو نمی کنه. این بحث بعدیه. اینجا حالا این جواب دوم. ببینید این که شما بگید خدای متعال اگر به ظلم دستور داد من باید اطاعت کنم، که بعد من جواب بدم نه دیگه اون شرطه. اصلا خدای متعال به ظلم دستور نمیده، و آنچه را خدا دستور دهد عین عدل است. نه نه، اشاعره حرفشون، اگر حرف مجلسی رو بذارید کنار، اشاعره میگن خدای متعال تو دستورات خدا غالب نیست، و لذا اشاعره نه فقط منکر عدلن، منکر حکمت هم هستن. ما میگیم نه، خداوند دستور میده، دستور میده، به عدلم دستور میده. اما اینم میگیم، میگیم اگر به چیزی دستور داد میفهمیم یه مصلحتی داره، عدله. معلوم شد؟ من نمیگم آنچه را شارع بفرماید عدل است، و آنچه و عدلی غیر از آنچه شارع میگه نیست. لذا ما به عدالت پیشینی معتقدیم و میگیم خدا به اونا دستور میده. اما اینم میگیم که اگر یک جا دستوری داد باید بفهمیم مصلحت داره، عدله. یکی از آقایون که سعی میکنه با ما همیشه درگیر باشه، من مکه بودم اتفاقا صوتش برام اومد، روز بعد از عید قربان، روز بعد عید قربان تو درسش میگه که من حالا یه نکته ای رو میخوام بگم اخلاقی. بعد شروع میکنه میگه که این دستور ذبح اسماعیل توسط ابراهیم که خداوند دستور داد به ابراهیم، و ابراهیم هم نگفت خدایا این که ظلمه، من چطور بچه‌مو بکشم، رو چه قانونی بکشم؟ بعد حمله میکنه به من، البته اسم نمیبره ها، میگه اینایی که میگن مقاصدی شارع داره، عدالت باید تو دستور خدا باشه، اینو چیکارش میکنه؟ و ابراهیم اعتراض نکرد که خدا یا تو عادلی، تو دارم میگم بچه‌مو بکشم. بعد میره رو اون قصه ای که یه بارم من باش حضورا مناظره داشتم، که اگر یه جوانی رفت دختری رو گرفت، شنیدی دیگه اینو، که فرض کنید مجمع الکسافات بود این جوان، فلتشبه این دختر باید 70-80 سال صبر کنه، بعد اینو میاره میگه خب نگاه کنید، بعد خدا گفته دیگه، جای فضولی نیست که حالا بگی. و این اوهام چیه؟ این جواب. خب آقای کذا اولا بحث سر این نیست که خود خدا چی بگه. این خب منم قبول دارم اگر خدا امروز زور به من وعی بشه، نه من عدس بخورم سردیم بشه مال خوریا بگیرم. ابراهیم فهمید که دستور خداست. این غیر از خبر واحد ضعیفی است که تو وسائل و شیعه است. خب بله
شهوده.
اون شهوده، تو چی داری با چی مقایسه میکنی؟ بعد خوشم میگم که هفته بعد منم شد امتحان بوده. بسیار خوب، ولی حالا اونو نمیگیم. خب ما هم قبول داریم چون خدا مالک، هم مالک اسماعیل هست، مالک خون اسماعیل هم هست، مالک ابراهیم هست، مالک ابراهیم. ابراهیم که نمیخواد، منی هم که هزاران فرسنگ به ابراهیم فاصله دارم، وقتی بدونم خدا اینو میگه که دیگه حرفی ندارم. ما حتما یه مصلحت داره که بعدم معلوم شد مصلحتش چی بوده، بعدم معلوم شد که همش فرمالیته بوده، قصه کشتن اسماعیل نبوده، امتحان ابراهیم بوده، بعدم که معلوم شد. چی میخوای بگی تو آخر؟ حال جالب اینه که حرف اونا عین اجتهاد، اینجور حرفا توهمه. آدم اینم ناراحت میشه که فوری هم اوهام، تعبیر به اوهام میکنه.
مغالطات بیرونی دیگه.
بله.
مغالطات بیرونی میکنن، جدل میکنن.
بله. اگه اوهام باشه شما اوهامی، فقط اوهامه. به هر صورت ببینید، حالا این نکته هست که این که من میگم اگر خدا گفتی عدله، از مبنام بر نگشتم پس اشاعره شدیم. نه، اشاعره میگن اصلا ما چیزی به نام عدل نداریم جز اون چه شاره بفهم. من میگم عدل داریم، عدل پیشینیه نه پسینی. ولی اگر جای خدا دستور بده، من واقعا اگر رفت خدمت امام صادق مثلا، زنه گفت که آقا جون من شوهری کردم، این دختر باز هست، الکلی هست، رفیق باز هست، سراغ من نمیاد. در این حال امام گفتن صبر کن.
تو ارتداد چرا میگن قبول میکنن؟
خب اگر امام بسا خوب طرف میگه شما میفرمایید بر، اما بری یه روایت زمانشم ضعیفه بیاری، حتی قصن امام نمیگن، یعنی امام هیچ وقت به این زن نمیگن 80 سال 70 سال بسوز و بساز و این حکم خداست. حکم خدا اینه. نمیدونم آقای واقعا اینا گاهی من میگم اینا نم کدوم خدا رو قبول دارن واقعا، اینا کدوم خدا رو، خدایی که ما میپرسیم که این حرفا رو نمیزنه. یا مثل بعضی از دوستان محترم ما که بگن خدا در تکوین عادله نه در تشکیل. در تشریع عادل نیست خدا. چرا؟ چون ارث زن و مرد فرق میکنه. اصلا ارث حق نیست که. ارث اصلا میتونست خدا بگه همه رو بدید پسر، اصلا بیزید تو بیت المال. ارث که حق نیست، یه تفضل بابا انسان میمیره آدم یه چیزی گیرش میاد. چون نمیتونیم اشکال حل کنیم میگیم خدا تو تشریع عادل نیست. بعدم این حرفا بره بیرون و تو دنیا به عنوان فقه شیعه، بعدم فکر کنیم چقدر داریم دفاع از فقه میکنیم. نه، باید درست بررسی کرد مسئله رو. اصلا که قرآن، خود اهل بیت فرمودن که ما اگر چیزی از ما رسید به قرآن عرضه کنیم که دیار بحثاش رو گفته. خب اگر میخواد بس باشه بس باشه.
استدلال علم اصول کتاب کامل و کامل
ولی من تو کتاب قدیمی ها که سراغ ندارم، مثلا یه عالمی این اصطلاحاتو مثلا مرحوم نراقی تو عوائد الایام خیلی اصطلاحات توضیح میده. شهید اول در القواعد و الفوائد، ولی کتابی که مخصوص این موضوع نوشته شده باشه آقای مشکینی
داره،
اصلاحات الاصول داره. یه آقای دیگه هم هست باید
مستقر
چی؟
مستقر
مستنهات چیه؟ اسمش ایسا، فامیلش ایساس، اسمش ایساس. یه فرهنگ نامه دارم میگم، بله. یک فرهنگ نامه هم دفتر تبلیغات سازمان انتشارات پژوهش فرهنگ و علوم اسلامی، نه اندیشه اسلامی، دفتر تبلیغات اصطلاحات الاصول. من یادم رفقای من داشتم خیلی اونجا کار میکردم. بله. چند جلد خبر دارید؟
چاپی که کردن چاپ رهبری بزرگه. یه جلد کلوفته.
کلوفته. شاید این مثلا از همش
نه. منظور لازم اینه.
به هر حال دستو خالی نیست.
امام خمینی اون منشور روحانیت دارن که من در حوزه از هیچی نگران نیستم، به یک خطر تحجر بعضی جمهور داره، من مثلا نمیخوام از عقل استفاده کنم. واقعا من آدم هم میدونیم که افراد این بگیم
حوزه یه ازش فقه پویا، فقه مصلحت، فقهی که بتونه با نظام‌های حقوقی دنیا برابری کنه، یه سر گردن بیاد بالا، با اینجور رفتار و با این اصول عملیه و این درس ها رو. و حالا باز فکرشون اینه باشه، ترد سایر افکار. بله، ترد سایر افکار.